خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم
أقم الصلاة لذكري
اذان ظهر
به افق کابل مؤذن استاد محمد حسین سعیدیان
طاعات و عبادات شما مؤمنان خداجو و درگاه حضرت حق. یک جهان سپاس که امروز هم با برنامه در وادی نور ما را همراهی کردید. شما را به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
استقبال حکومت طالبان از گسترش همکاری های اقتصادی و تجاری میان افغانستان و ایران، تأکید وزرای امور خارجه ایران و پاکستان بر ضرورت وحدت امت اسلامی و شهادت بنیانگذار و سرمنشی جنبش مجاهدین فلسطین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایکتون. خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان میگوید که سرمایه گذاران ایرانی علاقمند به سرمایه گذاری در بخشای معادن، ترانسپورت، انرژی و زیربناها در افغانستان هستند. گزارش همکار ما زهرا سلطانی در همین رابطه آماده پخش است.
تلاش‌ها برای تقویت رابط اقتصادی و تجارتی میان کابل و تهران. عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان، میگوید که سرمایه گذاران ایرانی علاقمند سرمایه گذاری در بخش‌های معادن، حمل و نقل انرژی و زیربناها در افغانستان هستند. و می‌افزاید حکومت طالبان از سرمایه گذاران ایرانی در افغانستان استقبال می کند و می خواهد رابط اقتصادی و تجارتی با ایران تقویت شود، زیرا تقویت مناسبات به سود هر دو کشور خواهد بود.
سرمایه گذاران ایرانی علاقمند هست که در بخش های معادن، حمل و نقل، انرژی و زیربناها در افغانستان سرمایه گذاری بکنند. امارت اسلامی هم از سرمایه گذاران ایرانی در افغانستان استقبال میکنه. ما میخواهیم که روابط اقتصادی و تجاری با ایران تقویت شود و تقویت مناسبات به نفع هر دو کشور خواهد بود.
معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان همچنان تاکید میکند که رسیدن افغانستان به رشد، توسعه اقتصادی و خودکفایی از هدفهای عمده حکومت طالبان است.
وزارت اقتصاد به خاطر رشد و توسعه اقتصادی کشور برنامه های اشتغالزا، زیربنایی و زیرساختی را حمایت میکنند و هدف اساسی است که افغانستان در یک بازه زمانی میان مدت و بلند مدت به رشد و توسعه اقتصادی و خودکفایی دست پیدا کند.
شماری از آگاهان اقتصادی هم از جمله خلیل احمد ایران را شریک خوب اقتصادی و تجارتی افغانستان میدانند و تاکید میکنند که گسترش روابط با آن کشور می تواند به سود اقتصاد و تجارت کابل و تهران تمام شود.
روابط ایران با افغانستان بسیار مهمه، به خاطری که ترانزیت افغانستان از طریق پاکستان آسیب پذیر است، همیشه با مشکلات مواجه است. ما ضرورت به راه بحری داریم که از طریق بندر چابهار و از طریق بندر عباس با بتانیم به دنیا وصل شیم و تجار و مزونه به خاطر آرام صادرات و واردات کنند.
این در حالی است که روابط تهران و کابل در طی نزدیک به 4 سال گذشته گسترش یافته و حجم تجارت دو جانبه میان افغانستان و ایران به 10 میلیارد دلار در سال می رسد و همواره مقامات دو کشور بر تقویت روابط در بخش های مختلف تاکید کردند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
وزرای امور خارجه ایران و پاکستان آخرین تحولات منطقوی و بین المللی از جمله تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی به لبنان و سوریه را مورد تبادل نظر قرار دادند. محمد اسحاق‌دار معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه پاکستان طی تماس تلفنی با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران فرارسیدن عید سعید قربان، عید اضحای مسلمین جهان را تبریک گفت و برای دولت و ملت ایران آرزوی سربلندی کرد. در این گفتگو وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و پاکستان آخرین تحولات منطقوی و بین المللی از جمله تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی به لبنان و سوریه را مورد تبادل نظر قرار دادند و بر ضرورت وحدت امت اسلامی و خیر و سعادت مسلمانان جهان تاکید کردند. مدیر دفتر شبکه المیادین در فلسطین گفت دستیابی دستگاه‌های اطلاعاتی ایران به انبوهی از اطلاعات و اسناد راهبردی و حساس رژیم صهیونیستی، از جمله اسناد مرتبط به تأسیسات اتمی این رژیم، پیامدهای بزرگی به دنبال خواهد داشت و ممکن است به برکناری رئیس موساد منتهی شود. ناصر اللهام مدیر دفتر شبکه المیادین در فلسطین اشغالی گفت تحلیلگران صهیونیست بر این باورند که این اقدام در پاسخ به سرقت آرشیو هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران از سوی موساد انجام گرفته است. اللهم تأکید کرد اسرائیل تاکنون نمی‌داند چه اسراری را از دست داده است و شاید این رژیم نیز منتظر افشای این اسناد از سوی ایران است. مدیر دفتر شبکه المیادین در فلسطین افسود هفته‌های آینده مملو از شگفتی خواهد بود و ایران دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل را در وضعیت فرسایش روانی قرار داده است. به گفته خبرنگار المیادین، ایران احتمالاً علاوه بر اسناد مربوط به برنامه هسته‌ای اسرائیل، به اسناد دیگری مرتبط با پروژه‌های این رژیم در منطقه دست یافته است. خبرنگار المیادین تأکید کرد ایران این پیام روشن را ارسال کرده که ابزارهای قدرتی که در اختیار دارد بیش از تصور دشمنانش است. بنابر اعلام خبرنگار المیادین، دسترسی ایران به اطلاعات حساس رژیم صهیونیستی در زمان کنونی حامل پیام‌های بسیار مهمی در ابعاد متعدد است. خبرنگار المیادین تاکید کرد احتمالاً افرادی که تل‌آویو آنها را بازداشت کرده است در ارتباط با افشای همین اسناد بودند. به گفته منابع مطلع در گفتگو با المیادین، دستگاه اطلاعاتی ایران به انبوهی از اطلاعات و اسناد راهبردی و حساس رژیم صهیونیستی از جمله هزاران سند مربوط به پروژه‌ها و تأسیسات اتمی آن رژیم دست یافته است. جنبش مجاهدین فلسطین در بیانیه شهادت اسعد ابو شریعه یا ابو شیخ بنیانگذار و دبیرکل خود را تایید کرد. در این بیانیه آمده است که شیخ اسعد عطیه ابو شریعه، اندیشمند اسلامی و فرمانده مجاهد از استوانه های جهاد و مقاومت در فلسطین، بنیانگذار، سرمنشی و فرمانده شاخه نظامی جنبش مجاهدین در بمباردمان روز شنبه محله از صبری شهر غزه به شهادت رسید. این بیانیه می افزاید که در این بمباردمان احمد عطیه ابو شریعه، برادر دبیرکل و عضو دبیرخانه مرکزی جنبش مجاهدین و مسئول بخش غزه این جنبش و ده نفر دیگر از خانواده ابو شریعه به شهادت رسیدند. در ادامه بیانیه جنبش مجاهدین آمده است که امروز با فرمانده بزرگ ودا میکنیم که در طول ربع قرن در نبردهای مختلف ضربه های دردناکی را به دشمن صهیونیستی وارد کرد و همواره مورد تعقیب دشمن بود و بیش از 5 بار از ترور نجات یافت، اما همه این مشکلات او را از ادامه راه جهاد و مقاومت باز نداشت. این بیانیه می افزاید که این مجاهد بزرگ 5 برادر خود را پیش از عملیات طوفان الاقصی تقدیم فلسطین کرده بود و پس از عملیات طوفان الاقصی بیش از 150 عضو خانواده او از جمله همسر، فرزندان، برادران، خواهران و ده نفر از نزدیکان او و این خانواده مجاهد به شهادت رسیدند. در ادامه این بیانیه آمده است که این مجاهد بزرگ با پرورش نسلی قرآنی و جهادی در عملیات‌های مختلف نقش داشت و ضربات دردناکی را در باریکه غزه، قدس، جنین، طولکرم، بیت لحم، الخلیل، بئر الصعب و الرمله بر پیکره رژیم صهیونیستی وارد ساخت. این بیانیه می افزاید که این اندیشمند بزرگ اسلامی همواره دعوتگر اتحاد امت و همافزایی نیروها برای مقابله با دشمن نخست امت اسلامی یعنی رژیم صهیونیستی بود و جان خود را در این مسیر فدا کرد. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی بر ضرورت اقدام جامعه جهانی برای توقف جنگ و کشتار ملت فلسطین تاکید کرد. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در دیدار با مهمانان برجسته حج و شخصیت‌های اسلامی گفت عید قربان اسلام در حالی فرا رسید که رنج‌های برادران ما در فلسطین به خاطر تجاوز رژیم صهیونیستی ادامه دارد. محمد بن سلمان افسود ما بر نقش جامعه جهانی در پایان دادن به پیامدهای فاجعه‌بار این جنگ و حفظ جان غیر نظامیان بیگناه و ایجاد شرایطی که ملت فلسطین در آن بر اساس قوانین بین المللی از آرامش و صلح برخوردار شوند تاکید میکنیم. ولی عهد عربستان سعودی به نیابت از پدرش سلمان بن عبدالعزیز در این ضیافت از شخصیت‌های برجسته کشورهای اسلامی استقبال کرد. و برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای به وضعیت انسانی خارج از کنترل و فاجعه‌بار در باریکه غزه اشاره و تاکید کرد که تنها راه برای رساندن ایمن کمک‌ها به باریکه غزه برقراری آتش‌بس در این منطقه است. این سازمان در این بیانیه خود افسود که مسدود ماندن گذرگاه‌ها، شیوع گرسنگی و ناامیدی باعث شده رساندن کمک‌ها به باریکه غزه ناپایدار شود. این سازمان بین‌المللی دو روز گذشته نیز اعلام کرد که بیش از 70,000 کودک در بارکه غزه با سوء تغذیه شدید مواجه هستند و عملیات امدادرسانی در این منطقه تقریبا متوقف شده است. این نهاد بین المللی افزود اگر غذا به بارکه غزه نرسانیم، ناامنی و ناآرامی همچنان یک چالش واقعی خواهد بود. ما خواهان ورود کمک های بیشتر غذایی به غزه و توزیع سریع آن هستیم. نهادهای حقوق بشری به شدت از روند توزیع کمک های بشر دوستانه میان ساکنان غزه از سوی شرکت آمریکایی انتقاد و پروژه خطرناک رژیم صهیونیستی برای آشوب اجتماعی در این منطقه اشاره کردند. آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی آنروا هم بر ضرورت ارسال امن کمک ها به ساکنان غزه و به شکل گسترده از طریق سازمان ملل تاکید کرد. نگاه دوباره به سرخط خبرها. استقبال حکومت طالبان از گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان افغانستان و ایران. تأکید وزرای امور خارجه ایران و پاکستان بر ضرورت وحدت امت اسلامی. و شهادت بنیانگذار و دبیرکل جنبش مجاهدین فلسطین. بخش دوم این مجموعه خبری تا لحظات دیگر.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
شنونده های عزیز و ارجمند، همان گونه که در این مشروع خبری و همچنین بخش های مختلف خبری شنیدید، به گفته منابع مطلع در گفتگو با المیادین، دستگاه اطلاعاتی ایران به انبوهی از اطلاعات و اسناد راهبردی و حساس رژیم صهیونیستی از جمله هزاران سند مربوط به پروژه ها و تأسیسات اتمی آن رژیم دست یافته است. این منابع گفتند اگرچه عملیات دستیابی به اسناد مذکور چندی پیش انجام شد، اما حجم بسیار زیاد اسناد و از ضرورت انتقال امن کل محموله به داخل ایران موجب سکوت خبری تا حصول اطمینان از رسیدن تمامی آنها به اماکن محافظت شده مورد نظر بوده است. این منابع میگویند فراوانی اسناد در حدی است که صرف بررسی آنها و مشاهده تصاویر و فیلم ها زمان قابل توجهی را مصرف خود کرده است. به گفته این منابع آگاه، ایران همکنون تمام داده های امنیتی فرماندهان عالی نظامی و افسران امنیتی موساد را در اختیار گرفته است. در همین رابطه نظرات دو تن از کارشناسان مسائل سیاسی را جویا شدیم. ابتدا نظرات و دیدگاه های آقای میرطاهر، تحلیلگر مسائل استراتژیک، را بشنوید.
رژیم صهیونیستی همواره به وجود سازمان های جاسوسی خودش، مخصوصا موساد و عملیات اون در اقصانوقات جهان مینازیده و به اون افتخار میکرده. ولی در سالهای اخیر رسوایی‌های اطلاعاتی متعددی برای اسرائیل رخ داده که شاید یکی از بزرگترین اونها اون چیزی باشه که روز شنبه در رسانه ایران به طور رسمی اعلام شد و اعلام شد که ایران توانسته مقادیر بسیار عظیمی از اطلاعات بسیار سری و محرمانه رژیم صهیونیستی در زمین‌های مختلف رو از طریق حالا نامشخصی به دست بیاره و به داخل کشور منتقل کنه. اسرائیلی ها یک عملیات مشابهی رو در داخل ایران انجام داده بودند و اسناد سری هسته‌ای ایران رو سرقت کرده بودند که بعدها بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل نمونه‌هایی از اونها رو در واقع نشون داد و همچنین در یک کنفرانس مطبوعاتی و اعلام کرد که تونستن مقادیر زیادی از اسناد و اطلاعات ایران رو در زمینه هسته‌ای بربایند. اکنون ایران در واقع اقدام متقابلی انجام داده. طبق حالا برخی از اخبار و اینها، دو نفر از کارکنان رژیم صهیونیستی در زمینه فروش اطلاعات محرمانه این رژیم دستگیر شدند و اونها متهم هستن که با ایران در این زمینه همکاری داشتن. به هر حال واقعیت قضیه این هستش که ایران توانسته ضربه متقابل و خیلی بزرگی رو به رژیم صهیونیستی در زمینه اطلاعاتی بزنه و بایستی دید که این اطلاعات در چه زمینه‌های مختلفی هستند و در آینده دستیابی به این اطلاعات موجب ضرباتی به اسرائیل خواهد شد. فراموش نکنید که اسرائیلی‌ها همواره مخصوصا در یک سال اخیر عملیاتی که انجام دادن همواره به اونها والیدن، از جمله ترور اسماعیل هنیه در تهران، ترور زید حسن نصرالله و سایر اقدامات عملیاتی و اطلاعاتی، مخصوصا بحث انفجار بیسیم ها و مسنجر ها که از طریق اونها در واقع ضربات زیادی رو به حزب الله وارد کرده. به هر حال اقدامی که صورت گرفته و هنوز ابعادش ناشناخته است و صرفا وجود این عملیات اعلام شده هم یک شکست بزرگ برای رژیم صهیونیستی در زمینه حفاظت از اطلاعات محرمانه و سریش محسوب میشه و همین که یک دستاورد بسیار مهم برای ایران و محور مقاومت محسوب میشه که مسلما نتایج اون در آینده مشخص خواهد شد.
باستاب خبر درز اطلاعاتی چه تأثیر بر فرایند تحولات این رژیم خواهد گذاشت؟
خب بستگی داره که این اطلاعات در چه زمینه‌هایی باشه. مسلماً آشکار شدن اطلاعات سری رژیم از جمله در زمینه تأسیسات هستی و تأسیسات نظامیش باعث خواهد شد که این رژیم به شدت در مقابل حملات احتمالی آسیب پذیر بشه و این مسئله مسلماً در معادلات و همچنین مفروضات نظامی امنیتی تاثیرگذار خواهد بود و همچنین این مسئله موجب خواهد شد احتمالا رژیم صهیونیستی در زمینه ادعای حمله به تاسیسات هستی ایران تجدید نظر کنه یا اینکه با احتیاط خیلی بیشتری رفتار کنه.
سید رضا میرطاهر بود، آگاه مسائل استراتژیک. نظرات و دیدگاه های آقای کنعانی مقدم، کارشناس مسائل شرق میانه، را هم در این ارتباط میشنویم.
خب یکی از مسائل مهمی که سالهاست رژیم صهیونیستی در روش مانور میده با اون قدرت اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در رابطه با دزدی و سرقت اسناد جمهوری اسلامی و دیگر کشورهای مختلف است. خب این نشون داد که اولا سیستم اطلاعاتی رژیم صهیونیستی اونجور که اصول سازی شده نیست و کاملا قابل دستیابی و دسترسی هست و جمهوری اسلامی هم نشون داد که توانایی رو داره که در رابطه با به دست آوردن اسناد سری خصوصا هسته‌ای رژیم صهیونیستی بتونه عملا قدرت خودش رو به نمایش بگذاره، در این حالی که این اسناد نشون دهنده این است که فعالیت غیرقانونی رژیم صهیونیستی در ساخت بمب‌های هسته‌ای و اقدامات خرابکارانه در کشورهای دیگه برای مقابله با توانمندی هسته‌ای دیگران آشکارا مشخصه و اگر شورای حکام و پیچی این اسناد رو بررسی کنن مشخص میشه که اقدامات خرابکارانه اسرائیل در سوریه، در عراق، در حتی ترور هسته‌ای و ترور دانش‌آموزان در ایران کاملا در خلاف تمام مراتب حقوق بین‌الملل است. رژیم صهیونیستی شدیدا نگران این هست که حالت هسته‌ایش آشکار بشه و از این طرف هم مراکز هسته‌ایش که میتونه در واقع اهداف قرار بگیره آسیب پذیریش رو شدیدا بالا میبره. به این خاطر شدیدا نگران این نشت اطلاعاتی است و تلاش خواهد کرد که یک جوری یا منکر بشه و یا اینکه اون رو به اهمیت بشه.
و اینکه چه تأثیری بر تحولات منطقه مرتبط با رژیم صهیونیستی موضوع خواهد داشت؟
خب میدونن آشکار شدن اقدامات غیرقانونی و تروریستی هسته‌ای رژیم صهیونیستی در مجامع بین‌المللی بعضی از کشورها رو وارد این مرحله از اقدامات حقوق بین‌المللی و حتی قطعنامه علیه رژیم صهیونیستی.
شنونده های عزیز، همچنان با ادامه بخش دوم مجموعه خبری این ساعت در خدمت شما عزیزان هستیم. تعداد زیادی از کودکان در افغانستان به دلیل وضعیت بد اقتصادی خانواده هایشان و بحران عمیق بشری در این کشور با خطر ابتلا به سوء تغذیه حاد مواجهند. همکار ما خانم سلطانی در کابل در گزارش به این موضوع پرداخته است.
سوء تغذیه تهدید جدی در برابر سلامت مادران و کودکان در کشور. افغانستان یکی از کشورهایی است که با معضل سوء تغذیه روبروست و در صده قابل توجهی از کودکان، زنان باردار و مادران شیرده در کشور از کمبود مواد غذایی ضروری رنج می‌برند. از سوی دیگر فقر گسترده، خشکسالی‌های پی در پی، نبود دسترسی به خدمات صحی و تغذیه مناسب و همچنین بحران‌های اقتصادی و انسانی عوامل اصلی ابتلا به این مرض پنداشته می‌شود. به باور برخی از دکتران، از جمله محمد عارف حسنزی، در بسیاری از موارد غذاهای مقوی جای خود را به خوراکهای ارزان و فاقد ارزش غذایی داده و این موضوع سبب می شود موارد سوء تغذیه افزایش یابد.
اگر درآمد روزانه یک فامیل از او مصرفی که باید میکنه کم باشه، اکثرا اطفالشان مصاب چی میشه؟ سوء تغذیه میشه. متاسفانه کشور عزیز ما افغانستان با وجود مشکلات دیگه که مثلا جنگ بوده، خشکسالی ها بوده و عوامل دیگه، اقتصاد ضعیف فامیلا زمینه را برای این مساعد کرده که تعداد اطفال ما به سوء تغذیه مبتلا شن.
در همین حال شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، میگوید که از آغاز سال روان میلادی تا کنون نزدیک به 600 هزار مریض حاد مبتلا به سوء تغذیه در سراسر کشور از سوی این وزارت در همکاری با نهادهای بین المللی تداوی شده و برای مادرانی که مبتلا به این بیماری هستند نیز خدمات ارائه شده است و این روند جریان دارد.
میلادی کال پیل څخه تر وسه پورې په ټول هواد کې نګدي شپږ لکه د سوء تغذیه شدید ناروغانو ترملنه تر سره شوې ده. همدارنګه هغه مېندې هم چې په خورزوکي باندې اختر دي، غوې لپاره هم خدمات تر سره شوې دي. متوسط خورزوکي ناروغان لپاره هم خدمات تر سره شوې. البته په عموم کې په هواد کې نسبت وړاندې ته زموږ څومره سیټونو اندازه چې د اندازه پورته شوې.
نگرانی از گسترش آمار مبتلا به سوء تغذیه در حالی مطرح می شود که به تازگی سازمان نجات کودکان با نشر گزارشی گفته نزدیک به 5 میلیون کودک در افغانستان که معادل 20% جمعیت کودکان است، همکنون در وضعیت بحرانی یا اضطراری کمبود مواد غذایی قرار دارند. این سازمان افزوده دلیل عمده بالا رفتن سطح گرسنگی در کشور کاهش 40% بودجه کمک‌های غذایی است. گفته شده که کمک‌های جهانی در سال‌های اخیر به افغانستان کاهش یافته و کاهش کمک‌ها سبب خواهد شد تا امراض ساری دیگر نیز شیوع پیدا کند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
والی تخار همزمان با فرارسیدن عید سعید اضحی از تامین امنیت مردم این ولایت خبر داد. سمیع خاوری خبرنگار ما در شمال شرق افغانستان.
طالقان برای تجلیل از عید سعید اضحی رنگ تازه گرفته است. مسئولان محلی در تخار همزمان با فرارسیدن عید سعید اضحی سیمای طالقان مرکز این ولایت را تغییر داده و با آخرین تلاش هایشان برای تأمین امنیت چهره شهر را نیز زیبا ساخته اند. والی تخار که در این شبها از وضعیت شهر نظارت کرده است میگوید امنیت تأمین است و مردم دارن زندگیشان را در فضای امن و توأم با آرامش سپری می نمایند.
موږ الحمدلله راوتلیو د دې لپاره چې موږ د مجاهدینو حالات وینو چې په شهر کې مجاهدین په څنګه حال کې دي. خلیله الحمد هغه چې موږ راوتلو مجاهدین ګورو چې په هر ځای کې چک پوینټونه دي او د خلکو سره شروي یکی او د خلکو سره هم پښتنه وکړه. الحمدلله خلک هم وسه خوشاله دي.
مولا آقا عزیزی فرمانده پلیس تخار میگوید هماهنگی لازم میان تمام نهادهای امنیتی شکل گرفته و مردم به شمول علما و تاجران عید را در فضای امن دارن سپری میکنند.
مشو الحمدلله د مجاهدین کومه بنس کې ډیر شهم ژغی و همنګی د استخبارات د وزیر جفا ملګری داخله ملګری ټول د امنیت لپاره یو ښه تصمیم نیولی دی چې عامو دوستانو مو علما کرامو شیخ کرامو تاجر وو دکانان مو په آزاد فضا کې گزاره وکي.
مولوی عتیق الله اسامه فرمانده لوای دوم پیاده در تخار از مردم میخواهد که در کنار نیروهای امنیتی برای آرامش عموم تلاش نمایند.
خواستم از مردم ملت همی هستند که و به همراه مسئولین و مسئولین محلی و به اطراف الوصالی ها و چقه و ارگانهای امنیتی است به همراهشان همکار باشند.
با این همه مسئولان در شهرداری طالقان میگویند پاکی یک شهر نشانی از متمدن بودن مردمی آن است و باید همه در قسمت صفایی توجه نمایند. مولوی عبدالغفور سیرت شهردار طالقان از مردم میخواهد که در روزهای عید نظافت را مراعت نمایند و کثافاتشان را در جاده و یا جوی آب نریزند.
پیام ما برای شهروندان شهری طالقان است که باید فرهنگی شهرنشین را اختیار کنند که روز عید است، اما چیزهایی که قربانی میکنند باید در جویبارها در سرکه ها نندازند، همون را جمع کرده به کثافات انتقال بدن. انشاءالله تیم تنظیف ما در خدمتشان است.
در همین حال باشندگان طالقان ضمن خرسندی از وضعیت پیش آمده میگویند زیبایی شهر و آرامش مردم تنها آرزویشان است و اکنون به آن دست یافته اند.
از اینکه امشب شهر چراغان شده و بسیار خوشحال هستیم. ما مصروف کاروبار هستیم، انشاءالله نگاه امنیتی مشکلی برای ما نیست.
تمام ملت طالقان تا دو بجه شب به شوق میایند شهر گروپا را میبینند. خوش از کلی مردم هم خوش هست، ما هم خوش هستیم.
طالقان نسبت به هر زمان دیگر در این فصل زیبا شده است. شهری چراغانی که مردم دارن روزهای عید را در فضای امن آن سپری می نمایند. سمیخ آوری، رادیو دری، تخار.
اداره زراعت، مالداری و آبیاری ولایت خوست از افزایش 12% حاصلات گندم در این ولایت خبر داد. آصف شندواری خبرنگار دیگر ما از جلال آباد گزارش می‌دهد.
در حاصلات گندم در ولایت خوست 12% افزایش به عمل آمده است. مسئولین عامل آن را استفاده دهقین از تخم‌های بذری اصلاح شده گندم و نبود رویدادهای طبیعی می‌خواند. مولوی شیر محمد ذبیح رئیس اداره زراعت مالداری و آبیاری ولایت خوست میگوید در صادروان در این ولایت در موازی نزدیک به 19000 هکتار زمین گندم کشت گردیده که از آن امکان به دست آوردن بیش از 50000 متریک تن حاصلات گندم وجود دارد که به نسبت سال گذشته 12% افزایش را نشان میدهد. رئیس اداره زراعت و مالداری ولایت خوست عامل افزایش حاصلات گندم را استفاده دهقین از تخم‌های بذری اصلاح شده گندم و همچنان نبود رویدادهای طبیعی عنوان کرد.
خوست ولایت که سکل اتل لزر شپاک سوا 15 هکتاره مزکه کرل سوی ده پوغانه مبانی او میده سی اتکل داده سلدی زقه با سکل نشوک 15 تنه غنم حاصلات ورکی.
ده حاخین در ولایت خوست نیز از افزایش حاصلات گندم راضی هستند، اما میگوید حکومت و مؤسسات کمک رسان باید برای ترویج و بیکنیزه کردن کشاورزی در این ولایت همکاری هایشان را با دهقین بیشتر نماید.
انشالله دی نورو کلو پا نسبت حساق خده حاصل خده نورو کلو پا نسبت حساق گلی ترویسه ندشوی خدای دیوانه کی.
مسئولان اداره زراعت مالداری و آبیاری ولایت خوست میگوید سعی می نماید تحصیلات بیشتری را برای بلند بردن ظرفیت های دهقین، افزایش میزان توزیع تخم های اصلاح شده بذری و کود کیمیاوی برای دهقین و همچنان حمایت مسلکی و تخصصی از دهقین را فراهم نماید. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرهای این ساعت و مجموعه خبری این ساعت. بخش بعدی اخبار در ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتون خواهد شد. موقتا از حضورتون مرخص می شوم. خدا نگهدار.
وقتتون بخیر و شمران عجمن. سپاس گذاریم که همچنان با رادیو دری همراه هستید. ساعت 12:30 وقت افغانستان رسیدیم. نوبت رسید با آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. ضمن خدافظی از شما سران گرامی دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوید.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. دعوتتان میکنیم که حتما ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. بیانیه حماس در پی شهادت دبیر کل جنبش مجاهدین فلسطین و اظهارات اخیر مخالفان طالبان در مورد وضعیت سیاسی افغانستان. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در بیانیه شهادت شیخ اسعد ابو شریعه دبیر کل جنبش مجاهدین فلسطین و برادرش احمد ابو شریعه را به ملت فلسطین، امت عربی و اسلامی و آزادگان جهان تبریک و تسلیت گفت. در این بیانیه آمده که اید و فرمانده برجسته مقاومت با همراه شمار زیادی از اعضای خانوادهشان در پی حمله هوایی رژیم صهیونیستی به محله صبره در شهر غزه به شهادت رسیدند. جنایتی که بخشی از سلسله کشتارهای وحشیانه رژیم اشغالگر علیه غیر نظامیان فلسطینی است. این بیانیه می افزاید ابو شریعه از چهره های سرشناس مقاومت بیش از 25 سال از عمر خودش را در نبرد با اشغالگران گذراند و با وجود چندین تلاش ناکام برای ترور هرگز از مسیر جهاد و پایداری دست نکشید. این جنبش بیان کرد او پیش از آغاز نبرد طوفان الاقصی 5 برادرش را در راه مقاومت تقدیم کرد و در این جنگ هم بیش از 150 شهید از خانوادش از جمله همسر، فرزندان، برادران و بستگانش در راه وطن تقدیم کرد. حماس تأکید کرد که این جنایت وحشیانه نه تنها اراده مقاومت را در هم نخواهد شکست، بلکه عزم ملت فلسطین برای ادامه مبارزه تا آزادی سرزمین و مقدسات خود راسخ‌تر خواهد کرد. در همین حال منابع خبری از جنایت جدید ارتش رژیم صهیونیستی در باریکه غزه و شهادت بیش از 30 شهروند فلسطینی خبر داد. محمود بسل سخنگوی سازمان دفاع شهری باریکه غزه درباره جنایت جدید اشغالگران قدس گفت رژیم صهیونیستی منطقه از صبره در شهر غزه را بمباران کرد که بر اثر آن بیش از 30 نفر شهید و بیش از 50 نفر دیگر مجروح شدند. سخنگوی سازمان دفاع شهری باریکه غزه تاکید کرد صحنه‌های بمباران این منطقه بسیار وحشتناک است و یک کشتار تمام عیار رخ داده و همچنین یک منزل در این منطقه با دو فروند موشک هدف قرار گرفته. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای محمد داوود افشار، فعال رسانه‌ای افغانستانی و آگاه امور سیاسی. آقای افشار درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
رحمان رحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه.
ما در خدمت شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب جنایات رژیم صهیونیستی خصوصا در باریکه غزه همچنان ادامه داره، اما این رژیم نتونسته که مقاومت را خاموش بکنه و طبق اعلامی هم که قبلا کرده بودن که هدف ما نابودیه مقاومت و به خصوص نابودی حماس در غزه هست، نتونستن به این هدف خودشان دست پیدا بکنن. علت را در چی میبینید؟
خب واقعیت چی است که نزدیک به 2 سال از طوفان الاقصی میگذره و جنایاتی که شاید بدون اغراق بشه گفت که در تاریخ بشریت بی سابقه هست داره از طرف رژیم صهیونیستی شکل میگیره و انجام میشه. ما با 2 تا پدیده خارق‌العاده مواجه بودیم در منازعه رژیم صهیونیستی با مجاهدین و مردم مظلوم غزه.
بله.
از یک طرف ما یک سطح بی پیشینه و غیر قابل مقایسه جنایت رو داریم از طرف رژیم صهیونیستی می‌بینیم، از این طرف هم ما یک سطح در تراز غیر قابل مقایسه از مقاومت رو داریم شاهد هستیم. یک ملتی که دست خالی در مقابل یک قدرت تا دندان مسلح 2 سال ایستاده و بعد از 2 سال هنوز داره مقاومت نفس میکشه، هنوز داره مقاومت ایستادگی میکنه، هنوز مقاومت داره از جنایتکاران تلفات میگیره، هنوز مقاومت داره با وجودی از این که کودکان و زنان و بیگناهان در پیش روشون پرپر میشه، ولی با یک ایمان و یک استاد ایمان راسخ و پولادین داره از هویت خودش، از ناموس خودش، از وطن خودش داره دفاع میکنه. جالبه که در روزهای اخیر در رسانه ها، خب شنوندگان شما هم حتما این موضوع رو شنیدن که رژیم صهیونیستی گفتن که مثلا ترسداش هست که داعش رو در غزه مسلح بسازه برای ازی که بتونه بر علیه حماس و مجاهدین فلسطینی غلبه کنه. خیلی جالبه که بعد از 2 سال رژیم صهیونیست چنان مستعصل شده و با وجود تمام جنایت ها چنان زمین گیر شده که حتی دست دامن گروه های تروریستی دیگری مثل داعش شده.
بله، یک بخشش هم البته باز تأکید بر وابستگی داعش به رژیم صهیونیستی و امریکاست دیگه. بله. خب آیه افشار، آینده مقاومت را شما چطور پیش بینی میکنید؟
مقاومت من فکر میکنم نبردها امروز نبرد اراده ها هست دیگه. امروز در جنگ ها و در خیزش ها و در قیام ها و در بستگی به اراده دو طرف هست. امروز سلاح و مهمات و تجهیزات تعیین کننده یگانه تعیین کننده پیروز میدان نیست. اون چیزی که در نهایت پیروز میدان را مشخص خواهد کرد اراده ای طرف هست. هر طرفی که از اراده قوی تر و پولادی تر برخوردار باشه او قطعا پیروز هست. با این فرمول و بر اساس این قاعده، با شناختی که در طول این 2 سال خصوصا از مجاهدین غزه آیده حال همه جهانیان شده و شناختی که همه جهانیان پیدا کردن، کمتر کسی هست که باور نکنه که پیروزی از آن فلسطینی ها خواهد بود، چون اینا دارن آخرین دارایی هر انسان جان از او هست. وقتی که یک جبهه یک مردمی حاضر باشن برای حفظ هویت خودشون، برای حفظ دین و ایمان و وطن خودشون، جان خودشون هم در معرض بذل و بخشش قرار بدن، قطعا اونا از اراده پولادین برخوردار هستن. مردم غزه ای را نشون دادن. برای اساس ما مطمئن هستیم که انشالله پیروزی نهایی از آن مردم مظلوم فلسطین و مردم غزه خواهد.
انشالله. و یک سوال دیگه هم بپرسم از خدمت شما افشار، این که ترامپ وقتی آمد یکی از ادعاهاش برقراری صلح در بارکه غزه بود، اما این اتفاق نیفتاد، علت رو در چی میبینید؟ نخواست یا نتونست؟
خب ترامپ وعده داد در هفته اول صلح میاره. صلحی که ترامپ وعده کرده بود مبتنی بر وحشتی بود که میخواست در دل مجاهدین غزه وجود بیاره. فراموش نکنیم که ترامپ گفته بود که اگر در هفته اول اسرای اسرائیلی آزاد نشن غزه به جهنمی تبدیل خواهد شد. به هر حال ترامپ بر اساس فرمول ایجاد وحشت میخواست که اراده محکم ملت فلسطین و مردم غزه و مجاهدین و در اونجا بشکنه و اونا بر اساس یک ترس و وحشتی که ایجاد میکنن قبل از هر چیز سریعا از ترس ترامپ همه چیز همه دستاوردهای خودشون چشم بپوشن و به سرعت به خواسته های رژیم صهیونیستی تن بدن.
بله.
ولی وقتی که ما میدونیم که حامی اصلی رژیم صهیونیستی آمریکایی ها هستن، بدون آمریکایی ها رژیم صهیونیستی در همون هفته اول طوفان الاقصی بر باد فنا رفته بود و این 2 سال هم اگر نبود حمایت های مادی و معنوی و لوجستیکی آمریکا، قطعا رژیم صهیونیستی نمیتونست دوام بیاره.
بله.
به این اساس من فکر میکنم که ترامپ از این اول هم نمیخواد که صلحی مبتنی بر عدالت برقرار بشه، بلکه میخواد صلحی به مبتنی بر وحشت بر علیه فلسطینیا برقرار بشه. ولی وقتی که در مقابل مقاومت مجاهدین فلسطینی مواجه شد، عملا دیگه کاری از دستش بر نمیاد.
بله، تشکر افشار.
قربان شما،
سلامت باشید، خدا نگهدار. گفتگویی بود با محمد داوود افشار، فعال رسانه‌ای افغانستانی. مولا محمد حسن آخون ریاست الوزرای حکومت طالبان در سخنرانی ایدی خودش در ارگ کابل از روحانیون خواست از نظام طالبان محافظت و دفاع کند. مولا محمد حسن آخون گفت نباید اجازه بدیم که چراغ نظام اسلامی خاموش شود. ریاست الوزرای حکومت طالبان همچنین رسانه‌ها را متهم کرد که دستاوردهای طالبان کوچک نمایی می‌کند. این مقام طالبان افزود که با وجود مشکلات موجود، مردم باید هوشیار باشند و از فرصت دادن به دشمن برای تضعیف پایه‌های نظام اسلامی جلوگیری کنند. اقامه نماز عید در ارگ توسط مولا محمد حسن آخون ریاست الوزرای حکومت طالبان در حالی است که محمد عبدالکبیر سرپرست وزارت امور مهاجران حکومت طالبان نماز عید قربان به طور جداگانه در قصر سپیدار اقامه کرد. عبدالکبیر که از ماه‌ها پیش از قصر سپیدار وزارت مهاجران را مدیریت می‌کند و تا کنون به ساختمان اصلی وزارتخانه نقل مکان نکرده، پیش از این در عید فطر هم نماز عید جداگانه برگزار کرد. نماز عید طالبان در کابل در حالی در دو محل ارگ و قصر سپیدار برگزار شد که تنها یک دیوار میان آنها فاصله است. در آیین نماز عید قربان در قصر سپیدار، امیرخان متقی وزیر امور خارجه، خالد حنفی وزیر امر به معروف و نهی از منکر، عبداللطیف منصور وزیر انرژی و آب و تعدادی از سفیران و دیپلمات‌های کشورهای خارجی و در نماز عید ارگ ملا حسن آخوند رئیس کابینه، عبدالغنی برادر معاون اقتصادی و عبدالسلام حنفی معاون اداری طالبان شرکت کردند. عبدالکبیر در سخنرانی خودش عید را نماد وحدت مسلمانان خواند. در حالی که مقامات ارشد حکومت طالبان در نماز عید بر استحکام پایه‌های حکومت تاکید کردند، برخی از مخالفان طالبان در روزهای اخیر بر علیه طالبان رجزخوانی‌های تندی داشتند. عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی افغانستان خطاب با مردم افغانستان گفت مطمئن باشین طالبان همونطور که آمده بودن خواهند رفت، شوخی نمی کنم. مارشال دوستم در جمعی از هوادارانش در انقره افزود طالبان این بار راه فراری نخواهند داشت و تمامی راههایی که برای فرار در پیش بگیرند در اختیار مخالفان طالبان قرار دارند. او ادعا کرد که مخالفان طالبان سلاح در دست منتظر این گروه خواهند بود. طالبان بار دیگر سرنگون خواهد شد و دیگر راه بازگشتی نخواهند داشت. محمد محقق رئیس حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان هم در این نشست ادعا کرد که روزهای پایانی طالبان فرا رسیده و افغانستان در آستانه آزادی است. محقق با اشاره به اختلافات داخلی طالبان مدعی شد که در حاکمیت طالبان نه آزادی است، نه دموکراسی است و نه حقوق بشر و نارضایتی و انزجار مردم از حکومت این گروه رو به افزایش است. این اظهارات مخالفان طالبان در حالی است که عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخلی طالبان با تازگی در گفتگو با یکی از رسانه‌های افغانستان گفت که مردم از حکومت طالبان راضی هستند و امنیت در سرتاسر افغانستان حاکم است و هیچ گروه مسلح مخالف حکومت طالبان در افغانستان حضور ندارد و حکومت هم به کسی اجازه اخلالگری را نخواهد داد.
دو نکته را متمرکز داشتیم، یکی هم امنیت، دومش هم جرایم بود. در قسمت تامین امنیت ما اطمینان سرتاسری به همه ملت افغانستان و فرا افغانستان به همه کشورهای منطقه که خاک افغانستان هم امنیت داخلی و هم بیرونیشان کاملا مسئول بوده و تا امروز ما کسی نمیتونه این را ثابت کنه که از خاک افغانستان کسی متضرر شده و به خصوص برای ملت افغانستان معلوم است. در سال اول و دوم امارات اسلامی افغانستان همه نقاطی که مخرب بود یا هم کسایی بودن که از دیگر کس فرمان میگرفتن یا هم حملات وحشیانه را در افغانستان تنظیم میکردن که مردم ما شما هدف قرار میگرفت. الحمدلله در دو سال اول خلاص شده، سال سوم که شما شاهد بودین که خیلی به کم شد، کاملا و حاکمیت مطلق داریم. و البته شما در بیش از 6 ماه ما شاهد بودین که در شهر کابل یگان وقت یگان پتاخیا و مثلا یگان
مای
دستی یا چسبکی کم بود، البته مای دستی ما یک گروپ گرفتیم تقریبا تعدادش 7 نفر بود. اینا بعد از تحقیقاتشان به این نتیجه رسیدیم که گفتن اگر ما به این مجرم باشیم که پیسه گرفته باشیم و یک جای در شب یک روشنی را برگزار کرده باشیم، ما را هر محکمه میکنین بکنین. اگر ثابت کردین که یک تیر کدام موتر یا شیشه کدام موتر یا کدام فردی متضرر شده باشه، گفتم ما در همه جنیان عملیات خود هیچ انسانی را، هیچ حیوانی و هیچ مادیاتی را ما متضرر نکردیم. جناب خلیفه صاحب از این موضوع خیلی متأثر شد، باز پرسان کردن مشکلات اقتصادی گفته شد، باز عفو هم شدن. این موضوع بود که ما عفوشان کردیم و تا امروز طوری الحمدلله اینا کنترل شدن که تا امروز کسی شایدی هیچ بمی دستی و هیچ چیزی نیست و اطمینان سر تا سری است انشاءالله. ورودشان را ما الحمدلله یکی خوب مرزای رسمی ماست که تحت پوشش وزارت امور داخله و پلیس سرحدی قرار داره، میادین هوایی است. دو مرزهای ممتدی که خیلی طویل و عریض با کشورهای منطقه هست، اینا تحت پلیس هم در قسمت داخل هستند، خواستن وزارت دفاع ملی هم سرشان کار کرده بود، جای بسیار اختصاصی مصرف کرده. در اخیر کسایی که آمده بودن میخواستن اینجا نفوذ کنن و از بیرون سازماندهی شوا، اینا گرفتار شدن. البته از این قبل و از این حوادثی که شد، انفجارهایی که شد، طبعا اونجا داخل بوده، دو کشور داخل بوده، دو اتباعشان تاجیکستان بود و پاکستان، بعضی کشورهای داخل بدن اتباعشان. ما در حالی که خیلی کوشش میکنیم که امنیت فرامرز خود را بهتر تامین کنیم، ولی باز هم بعضی حوادث بوده که مرتبط با اون شد. واقعا موضوع امنیت خط سرخ بر اسلامی افغانستان است که الحمدلله که از دستاوردهای ما شماست و طبعا همه جامعه بشری مرتکب امنیت است. بعد از تامین امنیت میشه که کشور رشد پیدا کنه، توسعه پیدا کنه در قسمت تعلیم، تربیت، تجارت، صنعت. و ای الحمدلله دیدین که در افغانستان بعد از امنیت کارا پیش شده، این چقدر ما خودمون شاهد ازی بودیم. این امنیت ریاست عمومی تصدی محافظت عامه که پروژه ها را تامین امنیت میکنه، از ریاست عمومی به امنیت ارتقا کرد. وجهی بود که پروژه های ملی و بین ملی قدر زیاد شد که ما وادار به این شدیم که مجبور. و هیچ شکی نیست که افغانستان هر وقت رو به صنعت بره و رو به تجارت بره و رو به ترانزیت شوه، رو به روابط خوبی با کشورهای منطقه شوه و خاصتا از نگاه صادرات یک کمی دست پیش پیدا کنه، طبعا کشورهای منطقه منافعشان متضرر میشه. یعنی بسیار مواردی هست که ما شما باید دقیق سر از او تمرکز کنیم. موضوع تجارت خیلی مهم است. سابقا کشور افغانستان یک کشور مصرفی بود، پیسه بیر از بیرون می آمد، همه چیزها از بیرون وارد افغانستان می شد، از بیرون نیز کشور منطقه. امروز ما از اوج وارد نمی کنیم، ما خودمان صادر می کنیم. حتی ما بعد از اینکه خود افغانستان خودکفا شده، ما صادرات داریم به کشور اروپایی، آمریکایی، ارسای مختلفی. این خودش وادار میشه که دشمن دیگر هم متمرکز شود.
عبدالمتین قانع بود، سخنگوی وزارت داخله طالبان. از گل محمد مختاری، کارشناس و آگاه مسائل سیاسی، پرسیدیم که این اظهارات مقامات طالبان و مخالفان اونا را که بر علیه طالبان رجزخوانی کردند چگونه ارزیابی میکنند.
در اینجا دو نکته وجود داره. نکته اول بحث حاکمیت فعلی و طالبان هست که در طول ایسته نزدیک 4 سال نتوانستن جامعه جهانی را قانع بسازه یا به خواسته های ملت توجه بکنه و یک حاکمیت جامع و همه شمول را شکل بدن و به حقوق اولیه ملت و اقشار مختلف ملت توجه بکنه. متاسفانه در این عرصه حاکمیت فعلی خیلی ضعیف عمل کرد و نتوانست که مورد استقبال مردم و همینطور استقبال جامعه جهانی قرار بگیره. لذا تا کنون میبینیم که از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده، علارغم این که خب یک سری ارتباطات اقتصادی و فرهنگی وجود داره که یک چیزی طبیعیه که با همسایه های خودشان خب یک سری تماس ها و ارتباطات داشته باشه. اما از سوی دیگر گروه هایی که یا جهت های سیاسی که در مقابل طالبان خارج از کشور زندگی میکنن، اینها هم متاسفانه پرونده خوبی ندارن. وقتی ما بک‌گراند و همینطور سوابق اینها را که در طول تاریخ انقلاب و جهاد افغانستان نگاه میکنیم،